نوار شماره 885 ال قسمت 12 کتاب آتش بدون دود جلد 3 اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی
آلنی خشک شد. از کجا فهمیدی مادر؟ از کجا؟ از چشمام فهمیدم. آخه چطور نداره آلنی؟ وقتی آدم نتونه ببینه کوره دیگه، مگه نه؟ تو نمیتونی ببینی؟ نمیتونی منو ببینی؟ گاهی، نه همیشه. الان نزدیک به 1 ماه اینطور شدم، یک دفعه چشام سیاهی میره و دیگه چیزی رو نمیبینم. پس چرا به من نگفته بودی؟ میخواستم بگم، اما چند وقت پیش تو به من گفتی که خیلی از دردها رو توی صحرا نمیشه معالجه کرد، مثلا کوری رو. یا واقعا اینجا بود؟ من خیلی ترسیدم، باز هم میخواستم بگم، اما تو پریشب به خانقلان گفتی بره پای درخت و از درخت شفا بطلبه. من تصور کردم تو به حرفت اعتقاد داری و راست میگی. من آدم ساده‌ای هستم آلی، من خیال میکردم تو به همه حرفایی که میزنی معتقدی. آه نه مادر، نه، من به هیچ چیز به جز نجات صحرا اعتقاد ندارم. من یاد گرفتم که اعتقاد نداشته باشم. وقتی نتونستم با لباس خودم با اونها حرف بزنم، لباس اونها رو پوشیدم. چاره‌ای هم نداشتم مادر. زمان به سرعت میگذشت و من جا میموندم و بچه ها میمردن. دقایقی چند در سکوت گذشت. آنگاه آلنی گفت: میبرمت گنبد، اونجا طبیبی هست که دوست منه. او کهاله، یعنی چشم پزشک. به اسم قدیمی ها میگفتن کهال. کارش فقط همینه که درد چشم خوب میکنه و اگر اون هم نتونست میبرمت تهران، اونجا وسیله هست، همه چیز هست. من رفقای زیادی دارم. قبول میکنی مادر؟ هر طور که تو بخوای آلنی، اما اگر من ببنه ببری تهران، دیگه توی صحرا راحت نمیدن، این رو میدونی؟ قصهشو نخور مادر. آلنی حق بازتر از اونه که کسی بتونه راهش رو ببنده. همین الان موافقی؟ من خیلی کوفتم، بذار دم صبح تاریک روشن باشه. من میرم گاری رو آماده میکنم و وسیله برمیدارم. توی گاری رو همچون نرم میکنم که بتونی راحت بخوابی. با گاری حدود 2 روز راهه. 2 روز که چیزی نیست. قرچای باز هم میغرد، باز هم طغیان میکند. مارال، ما باز هم در 2 سوی رودخانه میمانیم، همدیگر را ندا میدهیم. مارال، هنوز تا خیمه دلدارم با اسب زخم خورده فرسخ هاست. مارال، عاشق تشنه باز تشنه میماند، تشنه میراند، تشنه میخواند. مارال. فصل 12، طبیبی در شهر، صفحه 346. مادر، بله آلنی، چی شده؟ هنوز خوابی؟ نه، اما حالتی دارم که انگار جایی بهتر از رخت خواب برام وجود نداره. توی گاری هم میتونی بخوابی، از اینجا راحت تره. ضمناً یکی دوتا که از اون جواهراتت هم بردار. بعد از این دارایی ما همون چیزهایی که از شولماز به ملان رسیده. عیبی نداره، اونها رو برای چنین روزهای نگه داشته بودم. تا خودت جمع و جور کنی، من سری به کت خدا میزنم و از او خداحافظی میکنم. آلنی به دیدار کت خدا رفت. کت خدا با 2 دست دست آلنی را چنان فشرد که دل آلنی گرم شد. کت خدای آی دغدی، مادرم چشماش ناراحته، به کوری میزنه، میبرمش گنبد، اگر خوب نشد تهران. من و تو حرفامون رو با هم تمام کردیم، تا من همونم که بودم و تو همونی که بودی، از اون چه گفتیم بر نمیگردیم. پس به خواهش من توجه کن. اول اینکه نگذار ملا شر بپا کنه و باز بر اوزا مسلط بشه، بشکنش به هر قیمت، همونطور که شکستی. اگر توتعی ترتیب داد به تاخت، برو سر وقت یمرلی حاج آشور برادر قره بغاز و بگو آلنی پیغام داده که بیایی و با ملا روبرو بشی. البته اگر مادرش زنده و سلامت بود این کار رو بکن. دوم اینکه یمق و آرپاچی رو مواظب باش که دست به کار خلافی نزنن و در مقابل مردم قرار نگیرن. بعد هم مارال منو زیر سایبونه داشته باش، او شبها تا صبح گوش میشینه و جونش در خطره. همینه. آیدودی همچون پدری دوست با فرزند آلنی را در آغوش گرفت. آلنی برای او حکایتی شده بود. در پناه خدا آلنی، تو رو مثل یماق دوست دارم. تو حق بازی اما کافر نیستی. می ترسم از اون روزی که بگی تو کافری اما حق باز نیستی. خدا نگهدار کرد خدا. آلنی با گاری آماده جلوی چادر مادر ایستاد. تایلی عشق پسر عشق تارزن او را دید، آماده سفر. به دو پسر وقت یشا را که هنوز خواب بود، یشا بیداری یشا؟ یشا برخواست آمد جلوی چادر. تایلی گفت آلنی داره میره، بارشو بسته، مادرشو برداشته، شنیدم که بگم بد میره. ملان سوار شد، گاری برا افتاد. یشا دوید آلنی. آلنی گاری را نگه داشت. آلنی کجا میری؟ میرم گنبد و بر میگردم یاشا، از بابت کاری که دیشب کردی ممنون تو هستم، منو واقعا نجات دادی. بر میگردی آلنی؟ معلومه که بر میگردم، خیلی زود به خاطر تو یکی هم که شده بر میگردم. یاشا استراب به دلش نشسته بود و عشق به چشمش. برای او نیز آلنی حکایتی شده بود. راست میگی که بر میگردی؟ من کی به تو دروغ گفتم یاشا؟ چند روز بیشتر طول نمی کشه، من بر میگردم، تو رو بر دست خودم میکنم، شفا دادن مریض ها رو یادت میدم و ما با هم مردم صحرا رو معالجه میکنیم. یاشا انگار کتاب دوری آلنی رو نداشت و بی او احساس یتیمی میکرد. یاشا گویی خطری را حس کرده بود و یا میترسید که با دور شدن آلنی از میدان یا شلی حکم قتل شیر محمد را صادر کند. اشک از چشمان یاشا فرو ریخت. مرد باش یاشا، مثل دختر بچه ها نباش، در نبود من چشمتو از مرال بر ندار. آلنی گفت و گاری را به راه انداخت. یاشا پس از پرده عشق نیمه بزرگتر و کامل کننده خود را دید که کوچک می شود. یاشا سرگردان و به افق نگاه کرد. خورشید هنوز سر بر نیاورده بود. یاشا نشست به انتظار طلوع، به انتظار لحظه‌ای که دستی ناپیدا از پس کوههای دور آن سینی سنگین طلا را به آسمان صحرا بفرستد و رنگ نارنجی را چون دانه‌های زر از درون سینی زرین مشت مشت به دشت بپاشد. طلوع را از پشت پرده اشک دیدن زیباست. گنبد قابوس 1320 خورشیدی، خدر آقلی، کهال، چشم پزشک، همه نوع درد چشم معالجه می شود به فوریت. این نوشته رو توی یک کادری گذاشته که یعنی تابلوی اون پزشک، چشم پزشک است. آلنی گاری را نگه داشت، مادر را پیاده کرد، دست او را گرفت و در کنار او وارد دالانی شد که در حکم اتاق انتظار حکیم خدر آقلی بود. در این دالان دراز آدم های مریض گوش تا گوش روی صندلی ها و روی زمین نشسته بودند به انتظار نوبت. ملان نگاه کرد و آهسته پرسید اینجا چه خبر آلنی؟ اینها کی هستن؟ اینجا چادر حکیم خدر آقلیه، اینها هم مریضاشن. میبینی مادر؟ میبینی؟ بله پسرم میبینم و میفهمم. ملان در گوشه نشست و آلنی ایستاد. خود حکیم کجاست؟ توی اتاق دیگه است، نفر به نفر صدا میکنه، هر کس میدونه که قبل از چه کسی اومده، همین کافیه که حق هم دیگه رو پامال نکنن. پس ما بعد از همه اینها هستیم نه؟ بله مادر، ببین یک مریض تازه داره میاد، ما قبل از او هستیم. چند روز طول میکشه تا نوبت ما بشه؟ به آخر شب نمیکشه، اگر بعضیا بمونن میرن فردا صبح زود میان و فردایی ها میرن پس فردا میان. نه؟ آلنی خندید. تقریبا اینجا همیشه شلوغه. ملان بغض کرده گفت تو طاقت کوه داری آلنی، طاقت کوه. بله مادر، اما دعا نکن که مطب من همینطور شلوغ بشه. دعا کن روزی برسه که همه مطب ها خلوت باشن و مریضی وجود نداشته باشه. خب اون وقت دیگه حکیم میخواییم چه کنیم؟ خب جواب تو سر فرصت میدم. حکیم باید نگذره که آدم ها مریض بشن. این کار خیلی مهمیه. در اتاق حکیم آقلی باز شد. برو جانم برو، انشالله خیلی زود خوب میشی. راجع به غذا، اون چرا که گفتم فراموش نکنی ها. نوبت کیه؟ حکیم آقلی نگاهی کرد. پیرمردی بلند شد. حکیم آلنی ناگهان آلنی اوجا را ایستاده دید و صورتش دگرگون شد. حکیم آلنی، تو اینجا چه کار میکنی؟ آلنی با دستهای گشوده به سوی آلنی شتافت، او را در آغوش فشرده بوسید و باز نگاهش کرد. چه خبر شده حکیم؟ مریضی؟ من نه، مادرم مریضه. عجب، مادرت چه مرضی داره که تو نتونستی خوبش کنی؟ چشمش ناراحته. خب چرا اینجا ایستادی؟ چرا نیومدی تو؟ من بعد از همه اینها اومدم و بعد از همه شونم میام تو. این چه حرفیه که میزنی آلنی؟ تو خودت طبیبی، هیچ طبیبی حق نداره در اتاق انتظار طبیب دیگه بشینه. این جرمه، گناهه. تو مریضات منتظرت هستن، هر لحظه تو کلی ارزش داره. تو حق نداری وقت تو به حساب مریضات خرج کنی. بیا تو، بیا تو مادر، بلند شو بیا تو. چه احساس و غروری میکرد مادر پالاز و چه اندوهی داشت. او تصور نمیکرد که برای پسرش در دور دست ها چنین احترام و ارزشی قائل باشند. برای ملان که گنبد را مرز دنیا میدانست، این که پسرش را در سراسر دنیا بشناسند و دوستش داشته باشند حکایت غریبی بود. آلنی گفت حکیم، من که مریض نیستم، مادرم مریضه. اگر خود من مریض بودم حرف درست بود، اما مادرم حق نداره حق دیگران رو بگیره. حق دیگران؟ چه حرفا میزنی حکیم؟ مادر یک طبیب خوب، یک استاد واقعی به مطب من اومده، اونم از قلب صحرا. اون وقت تو از حق دیگران برای من حرف میزنی؟ ببینم در میون شما کسی هست که نخواد نوبتش رو به مادر حکیم آلنی، حکیم بزرگ صحرا بده؟ نه نه، ببرشون تو حکیم، اونها مقدمن. برید تو حکیم، عیبی نداره، ما ناراضی نیستیم. حکیم آلنی، زود برو تو، وقت رو تلف نکن. آلنی بازوی ملان را گرفت و راه افتاد. حالی داشت که خدا می داند. به کلمه نمی آمد، به صفت نمی گنجید، فراسوی خجلت و اندوه و خشم. آنها وارد اتاق خدر آلنی شدند. خدر آلنی به ملان گفت بنشین، اینجا بنشین مادر، روی این صندلی. خب تعریف کن ببینم آلنی، در سهرها چه خبره؟ خبری نیست، میگذره. چش دال نیست، سرحال نیستی، چقدر تکیده و لاغر شدی، مریضی؟ من نه، گفتم که مادرم مریضه، این رو که فهمیدم. اما خودت چطور؟ خیلی گرفته ای. خب سیاهترین، تلخترین، بدترین ماهای زندگیمون رو گذراندم، کثیف، نفرت انگیز. هفت ماهه که به جای طبابت دلقکی میکنم و زیر فشار دلقکی ها خورد میشم. من دوستی داشتم به نام آلنی اوجای اینچه برونی که همیشه میگفت دردهای سخت و عمیقی در جهان ما وجود داره، اما آنچه که بتونه کمر یک انسان مبارزه بشکنه وجود نداره. حالا چه شده آلنی؟ حرف بزن، حرف بزن رفیق. از کجاش بگم؟ گفتنش فقط هفت ماه طول میکشه و اون همه مریض در اتاق تو انتظار، تو اتاق انتظار نشستن، چطور میتونم حرف بزنم؟ آلنی، من باید بدونم که چه بلایی سر تو اومده. من امروز مطبم را اگه لازم باشه تعطیل میکنم. هیچ کدوم اونها نمیمیرن، هیچ کس از درد چشم نمیمیره. ما چندی پیش پیامی از تو دریافت کردیم که خبرهای خوشی در اون بود. حرف دست کشت کار بود و اینکه نباید زمین خالی بمونه. ما هم خوشحال شدیم، اون شب جشنی بود برای ما. علی گفت این پیروزی بزرگ باور نکردنیه، حالا که انگار همه چیز وارونه شده. بگو آلنی، جز به جز، ما مشکل تو رو حل میکنیم. برات گفته بودم که ما در این چبرون یک درخت نظر کرده داریم. خب بله میدونم، اون درخت همه چیز قسمت یه مدنشین سراز، یعنی بود، هم دوا هم شفا. تا اون درخت برپا بود و نظر و نیازهایی که پاش میکردن جیبی یا شلی این چبرون رو پر میکرد، کسی جرأت نداشت پیش من بیاد. آلنی حکیم بزرگیه، مریضهاش منتظرش هستن. کدوم مریضها؟ کدوم مریضها؟ خدر آلنی، مریضی در کار نیست. بیچاره آلنی، بیچاره آلنی. ملان ندید اما شنید که عشق از چشمهای پسرش فرو میریزد و این گریستن همچون گریستن در چای خانی عثمان نبود، این گریستنی بود از اعماق قلب. شش ماه تمام نشستم، شب و روز یک نفر، حتی یک نفر به دیدنم نیومد. بچه ها می مردن، بزرگ ها درد رو تحمل می کردن. یا شلی گفته بود اگر کسی بره پیش آلنی، کافر آلنی کافر کشته میشه و همین رو میفهمیدن که مریض زنده بهتر از کشته سلامته. عاقبت خسته شدم و یک ماه پیش نمایشی دادم که باید اونجا بودی و میدیدی، نمایشی که مرا نصف جون کرد. گفتم درخت من دستور داده که مریض ها را شفا بدم و چه کارها که کردم. تا عاقبت ورق برگشت، دو سه نفری که جرأت داشتند و سخت مریض بودند اومدن سر وقتم. در طول یک ماه سه مریض، فقط سه مریض. و سه شب پیش که از بالین بیماری اومدم چادرش اومده بودم که چادرش 8 ساعت سواره با اینچه برون فاصله داشت و خسته و راضی رفته بودم که بخوابم، مادرم، همین زن که اینجا نشسته، رفت پای درخت زار زد و از درخت شفا خواست. باور میکنی خدر، من راه درخت رو بسته بودم، یعنی داشتم میبستم، دیگه مریض ها جرأت نمیکردن از جلوی من رد بشن برن پای درخت. اما عاقبت این زن خوب با ایمان که 7 ماه به خاطر من با یک قبیله جنگیده بود، منو برگردون به نقطه‌ای که غم انگیز و وحشتناک بود، هم درخت هم آلنی. چرا؟ چون چشمش دیگه جایی رو نمیدید. ملان برخاست. آلنی، اینطور یک طرف قضاوت نکن، برازنده تو نیست. هرگز هیچ مادری نمیتونه باور کنه که بچهش اینقدر حق باز باشه که تو هستی. حرفهای تو رو یک قبیله باور کرد، چطور انتظار داشتی که یک مادر باور نکنه؟ حکیم خدر، کاش که اونجا بودی. اگر بودی میفهمیدی که من چه میگم. این جوان با این جسه و قدرت اشک ریخت، زار زد، فریاد کشید، قسم خورد که من مرید درختم، من بندی درختم. این مرد زانو زد بر خاک، غلطید، دستها رو به آسمون بلند کرد، خدا رو نامید، خدا رو به شهادت گرفت، خدا رو به کمک طلبید. چه کسی باور میکرد که همش دروغ و دلقکی باشه؟ من فقط به خاطر آبروی او بود که رفتم پای درخت. من میدونستم که اگر کور بشم همه مردم یموت آلنی رو مسخره میکنن. کل، اگر طبیب بودی، من فقط برای نجات او پای درخت رفتم، چرا که همون شب به مردی که چشمش درد میکرد گفت برو پای درخت و از درخت شفا بطلب. حالا حکیم ببین که چطور از من تشکر میکنه. خدر آقلی گفت حکایتیه واقعا، ها اینها رو باید نوشت و برای آیندگان گذاشت. حالا من تقریبا همه چیزو فهمیدم، به جز این نکته که تو آلنی چه اصراری داشتی در این چه برون بمونی و با این همه دوز و کلک و رنج کشیدن بی علت اوضاع رو به سرعت و پیش از موقع عوض کنی. خدر، تو نمیدونی در اون سعام طرف صحرا چه خبره. بچه ها همه مریضن، میمیرن. خب همه جا بچه ها مریضن و هم مریض میشن، و تو چرا جایی رو انتخاب کردی که نمیتونی کاری در حق بچه های مریض بکنی؟ خدر، اونجا سرزمین منه، خاک منه، زادگاه منه، من باید به فکر نجاتش باشم. خب همه جا سرزمین تو و خاک توه، تو عاشق نفس و جنس خاک که نیستی ها؟ تو عاشق رابطه های هستی که در اون خاک به وجود اومده و تو رو به اون سرزمین وابسته کرده؟ مگه اینطور نیست؟ تو میخوای قبل از هر چیز در راه نجات ترکمنهای ستم دیده قدم برداری؟ بله. مگر نصف بیشتر اینهایی که پیش من ترکمن میان ترکمن نیستن؟ و بقیه هم اگر واقعا دردمندن چه فرقی با اونهای دیگه دارن؟ از این گذشته گیرم که تو باید در اینچه برون فقط اینچه برون مردم رو معالجه کنی. آیا اصل معالجه کردنه یا نشستن و درخت عزیز رو تماشا کردن و نمایش دادن و گریه کردن؟ آلنی، بگذار انتقاد از خود رو بی ملاحظه شروع کنم. تو فقط خواستی خودتو اونها تحمیل کنی. تو در تمام این مدت از بیمارا دفاع نکردی، از آلنی دفاع کردی. نه خدر، این حرف رو نزن. نصف صحرای من مریضه، من چطور میتونم چشم ببندم و ولشون کنم به امون خدا؟ چطور میتونم؟ تو باز حرف خودتو میزنی، مثل این که اصلا نمیفهمی من چه میگم. وجود تو برای مریض هایی که به دیدنت نمیان چه خاصیتی داره؟ من رو ببخش که اینو میگم، اما تو از حقوق مردم ستم دیده میدزدی. آلنی، هر لحظه تو متعلق به یک بیماره. تو چطور با همه یه هوش و دانش دین رو نفهمیدی؟ تو وقتی مادرت مریض میشه اونو ور میداری میاری شهر؟ چرا؟ چون در این مورد مریض برات اهمیت داره، نه شخصیت خودت و نه نفس جنگی که شروع کردی. حالا اینطور فکر کن که همه مریض ها مادر و خواهر و برادر تو هستن. اون وقت دیگه در این چگرون موندن برات بی‌معنی میشه. تو همه ی هدفهای مرا بی اعتبار کردی خدر. تو با این طور حرف زدن از من یک دیو ساختی، نه یک حکیم. ابدا تو حکیم خوبی هستی استاد ما. فراموش نمی کنم که هیچ شاگردی رو به قدر تو دوست نداشت. در زمینه های دیگه هم همین طور بودی. من می بایست زیر دست تو کار کنم آلی. خودت این مأموریت رو خواستی که به یک روستای کوچیک بری و اونجا کار کنی. حالا هم من نمیگم که تو به دردهای یموت ها نرس و اونها رو معالجه نکن. من میگم راه درست رو انتخاب کن. یموت های قلب صحرا هزار سال طبیب نداشتن، دو سال دیگه هم نداشته باشن. اونها که نمیان پیش تو. الانم که برگردی بدون یک برنامه ضربتی هر روز با درد سر تازهی روبرو میشی. یا تو رو میکشن یا فلج میکنن. پس لااقل موقتا به درد آدم هایی برس که صمیمانه منتظرت هستن و بعد آهسته آهسته رخنه کن به داخل صحرا. حالا از اینچه برون بیرون بیا، بساط تو اینجا توی گنبد پهن کن و مردم رو شفا بده. بگذار اسم و رسمت در سرتاسر صحرا بپیچه. اون وقت میبینیم که چه پیش میاد. یموت ها دائم به گنبد میان. تو که میدونی پدرت هم همیشه میومد. خب اگر تو به اینجا بیای بعد از مدت کوتاهی خبر به تمام صحرا و به اینجا برون میره که حکیم آلنی، حکیم نامدار، مردم رو حقیقتا شفا میده و در مکتبش هر روز 100 نفر به انتظار میشینن. تردید نکن که دنبالت میان و خواهش میکنن که بری. آلنی، تو فداکارانه انواع راه‌ها رو به خیال خودت برای پیروزی ما تجربه کردی. بیرون اومدن از اینجا برون رو هم تجربه کن. به تمام مشقاتش میارزه. ما پیش از این هم نظیر مشکل رو در نقطه دیگر از ایران داشتیم و همینطور عمل کردیم. تو به سپاه احتیاج داری؟ به توده مردم؟ و اگر بخوای یک تنه به جنگی، این توده چه بسا تا سالهای سال در اختیار یوشولیها باقی بمونه و یا به قدرت کافی برای پسگی ها به قدرت کافی برای پس زدن یاشوی ها دست پیدا نمی کنه. تو برای جذب توده به یک حرکت قطعی دیگه احتیاج داری. به یک ضربه بزن و نترس. مادر آلنی، تو این راهی رو که من به پسرت پیشنهاد می کنم قبول نداری؟ من عقلم به جایی نمی رسه. بیشتر حرفای شما را هم نمی فهمم. خودتون بهتر می دونید. ماشالله هر دو هم در حرف زدن استادید. من حرافتر از آلنی ندیده بودم که اون را هم حالا دیدم. آلنی آهی کشید گفت چشم مادرم رو معاینه کن ببین چه عیبی داره. نگران چشم مادرت نباش، انشاءالله عیبی نکرده. معاینه هم میکنم. مشکل ما فعلا چشم مادرتو نیست، خود تویی. معاینه کن، باز هم فرصت برای حرف زدن داریم. برای حرف زدن که بله، ما ملتی هستیم که همیشه برای حرف زدن فرصت داریم، اما حرف تنها در صورتی که مقدمه عمل باشه معتبره و در این صورت خاص فرصت لازم نیست. اما اگر باز هم در پذیرفتن پیشنهاد من تردید داری، بمون تا بچه ها را خبر کنم و جلسه ای بگذاریم. جلسه هم لازم نیست، معاینه کن. خدر آقلی مشغول شد. مدتی که گذشت گفت مادرتو بگذار همینجا پیش من بمونه، دست کم 15 روز سالم سالم تحویلت میدم. چشمش عیبی کرده؟ گمون نمی کنم. به نظرم خونش کثیف شده. شاید چرکی در یک نقطه بدنش باشه که به چشمش زده. خوب میشه. میمونی مادر؟ خدر حکیم و محرم. خدر خندید و گفت من کاری به کارش ندارم که محرم یا نامحرم باشم. اونو میسپارم دست مادرم و زنم. خودم فقط معالجش میکنم. جواب بده مادر. تو بر میگردی؟ به من کاری نداشته باش. اگر بخوای با چشم سالم به اینجا برون برگردی باید بمونی. خب پس چرا میپرسی؟ میمونم دیگه. آلنی برا افتاد. خداحافظ. کجا؟ شام باید پیش من بمونی. حتی یک کاسه چای هم اینجا نمیخورم. خداحافظ. خدر نزدیک در به زمزمه گفت: آلنی، مطمئن باشین حرکتی که انجامش هست و میخوام به هر نتیجهی برسه، اون نتیجه خوبه و به نفع همه ماست. مطلقا دلچرکین نباش و خیال نکن که با این کار به این چه برونی هات خیانت میکنی. آلنی از در بیرون رفت. در اتاق انتظار گوش تا گوش نشسته و ایستاده و خوابیده بودن. آلنی خجل زده گفت: منم ببخشید که وقتتون رو گرفتم. پیش حکیم که رفتم معلوم شد من خیلی مریض‌تر از مادرم هستم. خدا زودتر شفات بده حکیم تا بتونی به دردهای دیگرون برس. انشالله. بچه ها آلنی را صدا می کنن. فصل 13 صفحه 361. آلنی. این یاشا بود که خندان و فریاد زنان به پیش باز آلنی می رفت. آلنی گاری را نگه داشت. بیا بالا یاشا، تو از اون روز تا به حال همینجا منتظر من موندی؟ نه، شبها می رفتم می خوابیدم. خاطرم جمع بود که بر می گردی. حال مادرت خوبه آلنی؟ بله، اما چند روزی در گنبد می مونه. تو به چادر من بیا، حرفی دارم. یاشا، حرفمو بشنو، تحمل داشته باش و اصلا دلگیر نشون. من میخوام برای مدت کوتاهی از اینچ برون برم. یاشا خیره نگاه کرد و بی تردید گفت: یعنی برای همیشه؟ نه، من به تو دروغ نمیگم، برای مدتی کوتاه. پس اومدی که اسباب ها تو ببری؟ اومدم با تو خداحافظی کنم و با مارال. اما تو به من قول داده بودی. قول داده بودم بر میگردم و برگشتم. برای همین هم برگشتم که با تو حرف بزنم. حالا هم قول میدم که برای همیشه نمیرم. تو پای حرفت نمیمونی آلنی، من میدونم. این طور نیست یاشا، من اینجا مارال رو دارم، ساچلی و آرپاچی و یماغ رو دارم، تو رو دارم و هزار نقش برای این چه برون. مگر من میتونم بگذارم و برم؟ چرا نمیفهمی یاشا؟ من میفهمم آلنی، تو گفتی بر میگردی، منو بر دست خودت میکنی، کارها همه درست میشه. من میفهمم که تو حرفتو پس گرفتی، از اولم میخواستی بری و بر نگردی. من فهمیده بودم. یاشا گوش کن که چه میگم. من اینجا میپوسم، میمیرم و از بین میرم و اون درخت باز هم سبز میشه، باز هم هی سبز میشه. اما اونجا در گنبد مریض ها صف میکشن توی اتاق رفیق من. مریض ها به تعداد تمام مردم اینچه برون تنگ هم نشسته بودن و میدونی چه چیز دلم رو سوزوند؟ این که به من احترام گذاشتن، محبت کردن، نوبتشون رو به من دادن و گفتن حکیم آلنی مریض هاش وسط صحرا، حکیم آلنی مریض هاش وسط صحرا منتظرشن. میفهمی یاشا؟ من اینجا باطلم، بی خاصیتم، بی مصرفم، زیادیم و در جاهای دیگه مردم مریض به خاطر نداشتن حکیم میمیرن. پس چه فایده که من اینجا بمونم و تمام عمر با آدمهایی مثل آیدین و یشلی های دیگه بجنگم؟ یاشا ایستاد و گفت: دیدی گفتم برای همیشه میری؟ نه، گفتم که نه. چرا؟ چرا؟ من میدونم تو دروغ میگی آلنی، دروغ میگی. یاشا که با نیروی غریب جلوی گریستن خود را گرفته بود از چادر آلنی بیرون دوید و فریاد زد: آلنی از این چه برون میره برای همیشه. ساچلی آمد و گفت: تو میخوای بری آلنی؟ از یاشا بپرس خواهر. ساچلی چرخید رو به چادر دردی محمد، فریاد زد: مارال، شوهرت از این چه برون میره. مارال به فریاد گفت: چه گفتی ساچلی؟ از یاشا بپرس مارال. مارال به سوی چادر شیر محمد دوید: یاشا، او میخواد بره؟ بله، برای همیشه. آلنی، من میکشمت. صدای مارال تا دور دست ها رفت آلی من می کشمت. خدا لعنتت کنه خدر عقلی ناجنس که این بلا رو سر من آوردی. مادر یاشا گفت گریه چه فایده داره یاشا، بلند شو کاری بکن، پدرتو خبر کن، شاید بتونن جلوشو بگیرن. یاشا برخاست و گریان به سوی چادر آلنی دوید. تو کی از این چه برون میری؟ عجله نیست، شاید پس فردا، شاید هم سه روزی دیگه. ما باز هم وقت حرف زدن داریم، بی جهت جنجال راه ننداز که پشیمون میشی یاشا. ساچلی به چادر دردی محمد رفت. مادر مرال میای پهلوی بچه من بمونی؟ من باید برم دنبال آرپچی. تو برو من الان میام. بیان میش از راه رسید. باز چه خبر شده آلنی؟ تو یک لحظه آروم نمیگیری. هیچ خبری نشده پدر بزرگ. مادرمو گذاشتم گنبد و برگشتم. چه دردی داشت؟ چشمش ناراحت بود. حالا من هم میخوام برم مدتی در گنبد بمونم. چرا؟ اونجا مریض خیلی زیاده، اما اینجا همه سالمند و کسی من احتیاجی نداره. مزخرف نگو مردک، تو خوب میدونی که اینجا بیشتر از شهر مریض داره. من